مجانی خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم. فکر می‌کنید نمره مجلس 11 هم از باب عملکرد اقتصادیش چند از 20؟
واقعیتش اینه که در حوزه اقتصاد ما چند تا ریل مهم رو نداشتیم.
عدد رو شما بدید بعد بریم سراغ ریل. فکر کنم اینجوری می‌خواید یه نمره خاصی بدید.
نه، من فکر می‌کنم نسبت به اون زمان کوتاه یک ساله‌ای که گذشته در حوزه اقتصادی میشه نمره‌شون
16-17. حالا میانه است دیگه.
اما علتش رو می‌خوام عرض بکنم که شما اگر مثلا یک سال دیگه بپرسید این خیلی بالاتره، چون فرایند داخلی قانون‌گذاری و نظارت کشور یه جوریه که زمانبره. همون به سال ریلی که ابتدا خدمتتون عرض کردم، تا اینکه قطار بخواد بیاد از اون ریل رد بشه و منافع یه قانون اقتصادی واقعا بیاد توی اقتصاد، توی زندگی مردم تأثیری بذاره، خیلی طول میکشه. شما مشکل بانک دارید، تا بیه قانون بانکداری تو بنویسی و بعد بذاری توی کمیسیون و بعد چند ماه تصدیق کنی، بری توی صحنه علنی و تازه ابلاغ شو به دولت، بعد آیین‌نامه شو بنویسن شروع کنه به اجرا، 2 سال میگذره، 1.5 سال میگذره. مردم حق دارن، مردم رو باید بهشون حق داد که بپرسن آقا مثلا یک سال گذشت چرا زندگی ما اتفاق ویژه‌ای مثلا توش رخ نداده.
آقای دکتر خاندوزی، من اول از انصاف شما تشکر بکنم. منتها مسئلتون داستان اینه که یه سری چیزا، فرض بکنید الان داستان بورس و داستان حالا تولید کشور و مباحث وجود نقدینگی های عجیب غریب و سرایت اونها به بازار کاذب و اینها به کنار، اون چیزی که در نهایت اتفاق افتاد ریزش ارزش پول ملی کشورمون
چرا به کنار اتفاقا در مورد همین ها
میخوام یه چیزی رو اتفاقا میخوام نه اجازه بدید بذارین تا آخر برم عرض میکنم. اینا رو بذاریم کنار. ته این ماجرا این شد که سفره مردم کوچکتر شد. ته این شد که اگر طرف میخواست یه زرش پلو با مرغ بخوره که الان صفش هم طولانی شد، یعنی پولش نمیرسید بره گوشت رو بخره، بعد میومد صف مرغ وا میساد که لاقل اونو بگیره، اونم که نبود. یا روغنی که میخواست بگیره سرخ کنه یا غذا رو درست کنه یا نبود، یا اگر بود آقا روغن بود که اینقدر قیمتش گرون بود. میخوام بگم این مسئله که اتفاقا گفتم بذارید کنار، حالا میخوام بذارم این تمطراق خاص اقتصادی که شده، بالاخره یه اثری ما تو سفره مردم باید میدیدیم. به نظر شما شده؟
برای همین عرض میکنم شما اگر در مورد تغییر قوه مجریه بپرسید،
بله،
میتونید توقعات مثلا زود بازه هم، نه اینکه آقایون بگن صد روزه مثلا واقعا کنفای کنش مشکلاتی چند
دولت یه چی ادعا کنه ما تنمون میلرزه دیگه.
آره، اما اگر مثلا دولت با اختیاراتی که داره، وزیر میتونه مثلا فرض کنید بازار مرغ و گوشت و زندگی دم دستی رو تنظیم بکنه، بله 6 ماه یه سال وقت بذاره، با یه دولت خیلی کارآمد و خوب میشه این مشکلات رو تا حدی مرتفع کرد. اما جنس مجلس، یعنی توقع قانون گذاری برای اینکه مشکلات حل بشه متفاوته. من میخوام یه ذره این تمایزه رو بهش توجه بکنن شنوندگان عزیز، که من کاملا حق میدم به نکته که شما گفتید، اصلا دنبال توجیه نیستم، اما این رو خواهشن به عنوان کسی که بالاخره یه مدتی در دستگاه‌های مختلف و اینها دیدم جنس کار رو، خدمتتون عرض می‌کنم دوستانه و صادقانه،
بله،
که جنس اثرگذاری قوه قانون‌گذاری روی زندگی روزمره‌ای که من امروز بتونم ماشینم و خونم و اینها، چون از مسیر قانون‌گذاری و بعد ابلاغش، آیین‌نامه‌اش، اجرا توسط وزیر و غیره می‌گذره، یه مثال، این طول می‌کشه. ما اولی مصوبه مجلس رو خاطرتون هست؟
بله، اون سری که شما که اصلا این مجلس 11 با شعار اقتصادی و تحول اقتصادی،
آره، نه اولین مصوبه مجلس، یعنی اولین دو فوریتی که در این مجلس رأی گرفت، دو فوریتی ها، یعنی اصلا عادی هم نبود. مجلس گفت سریع اینو می‌خوایم انجام بدیم، روز 15 تیر ماه سال گذشته بود. در رابطه با مالیات بر خونه‌های خالی، برای اینکه عرضه مسکن زیاد بشه توی بازار.
بله،
شروع ثبت نام دستگاه‌ها و مردم روی سامانه ملی املاک و اسکان کی بود؟ 19 فروردین 1400.
امسال
این وسط تیر ماه پارسال تا فروردین امسال چی گذشته؟ خب همون مراحلی که بهتون گفتم، تا بیاد تصدیق شه، شورای نگهبان ایراد بگیره، بعد بر دولت اجرا بشه، آیین‌نامه‌شو بنویسن، یه سامانه درست کنن، نرم افزارش و غیره، شروع کنه تازه از فروردین امسال، تازه آروم آروم به کار کردن.
تازه دو فوریتی هم بوده.
میخوام بگم این جنس اثر مجلس اصلا شبیه اثر دولت نیست که بگیم میتونه بیاد و ظرف 3 ماه 6 ماه یه اتفاق جدی رقم بزنه.
آخه میدونید داستان چیه آقای دکتر خاندوزی؟ تو کلامتون شکر عرضم به حضور مبارکتون که عمده و بدنه اصلی کمیسیون اقتصادی مجلس همه متخصصن و کنندن و دانش این رو دارن، شما ای پور ابراهیم، سایر دوستانی که هستن، حالا بالاخره معرف همه دوستان اهل فن هستن و انتظار بر ترتیب بالاست. مسئله اونجاست که از باب نظارت مجلس شورای استانی و اتفاقا کمیسیون اقتصادی مجلس میتونه احضار بکنه، فراخوان بکنه وزرا رو. خب بحث کارت زرد و هشدارها و انذارهای لازم رو داریم از باب اون نیروی در حقیقت نظارتی مجلس شورای اسلامی جدا از مصوبات که بله. حالا من شناختم که از آقای مهندس اسلامی دارم، مثلا تو وزارت راه ایشون واقعا فارغ از هر گونه تعصب و اینها آدمی است که دلسوز متحده و دوست داره که کار انجام بشه. حالا یا مجموعه کابینه رو شما در نظر بگیرید، وزرای مختلفی که تو حوزه اقتصادی مربوط هستن تا بانک مرکزی، فکر میکنم با یک فراخوان، یک تذکر، یک انذار، یک بازخواست میشه یک اهرمی رو به وجود آورد که مقدار پیشبرندگی بهتری رو داشته باشه، سرعت بیشتری رو داشته باشه.
و این اتفاق تا حدی افتاده، یعنی در واقع وزیر اقتصاد کارت زرد گرفته از مجلس،
به تازگی گرفتن دیگه
وزیر اقتصاد، بله به تازه گرفتن، وزیر نفت قبلا گرفته بودن، وزیر آموزش پرورش گرفتن، خیلی از وزرای
حالا ما کارت زرد نمیخوایم بگیم که به همه نماینده کارت زرد، به همه وزرا کارت زرد دید. منظور نظر این هست که اگر تون بازه زمانی اتفاق نیفته، الان مثلا وزیر اقتصاد شما میفهمید تازه گرفته، ولی خب چند ماه اون انتظارات مورد نظر بوده تو این یک سال عمل کردی مجلس. این
خب میاکنید ما از مثلا مهر و آبان که ببینید که وضعیت خیلی نامناسب شد و وضعیت بازار سرمایه و غیره، یه بار باید آقای وزیر دعوت می‌کردیم، می‌گفتیم آقا اگر به شما یه مهلت میدیم ظرف 3-4 ماه اینو به سامان نکنی با این ویژگی‌ها، ما وارد فاز برخورد دیگه یه ذره سخت و اینا میشیم، که خب در اولش دوست نداشتیم کار به با در واقع دعوای بین دولت و مجلس. ایشون هم در واقع قبول کرد، رئیس سازمان بورس اومدن تعهد دادن که این کار رو ما ظرف این ماه‌ها انجام میدیم. این وسط رئیس سازمان بورس عوض شد، یه بزرگوار دیگه اومد. اون مهلت 3-4 ماهه ما نتیجه این شد که نزدیک آخر سال 99 شد و هیچ اتفاقی نیفتاده. ما بلافاصله به محض اینکه تعطیلات چور شد، در واقع در دستور گذاشتیم، گفتیم که آقای وزیر رو دعوت کنیم. قبلش چند تا دستور دیگه وجود داشت، نرسید به فروردین، اما همون اوایل اردیبهشت به حال ایشون اومد و کارت زرد رو گرفت. میخوام بگم که فرمایشتون کاملا درسته، اما این رو هم در واقع بپذیرید که به جهت اینکه ما خیلی در واقع اهل این نبودیم واقعا که بخوایم سر منفعت مردم مماشات بکنیم و کوتاه بیاییم و بازی سیاسی در واقع راه بندازیم یا خدای نکرده مدبستونی بکنیم با دولت و در واقع نمایندگان قوا و اینها، واقعا در اینکه سفت و سخت از آقایون بازخواست کنیم، تذکر بدیم، استیضاح در واقع از استیضاحش کنیم، به نتیجه نرسید به صحنه علنی مجلس، اما درخواستش رو بالاخره میتونستیم امضا جمع
کنیم دیگه.
بله دیگه، فضای رسانه‌ای ایجاد کردیم، امضا کردیم که آقا مثلا استیضاح وزیر انجام بشه، ولی حالا به نتیجه نرسید، قبول دارم. اما از این ابزارهای نظارتی هم استفاده شد تا اون حدی که واقعا میسر بود. حالت ایدئالش فرمایش شماست، یعنی اگه میتونستیم واقعا دولت سال آخرش نبود که وزیر با برکناریش و استیضاحش، خب وزیر بعد که میومد لاقل اونم 6 ماه سال وقت داشت، نه اینکه وزیر رو استعزام کنیم که خب 3 ماه سرپرست بیاد بگن اینکه اصلا دولت تموم میشه، اون سرپرست هم که دیگه اصلا پاسخگو نیست به مردم، چه واسه وضعیت بدتر میشد این رسا.
خب
این مجموعه ملاحظات رو اگر در نظر بگیرید و اون وقت اکت و عمل در واقع مجلس رو در دل این شرایط و ملاحظات تحلیل بکنه، شاید اون وقت بشه نمره‌ای
بسیار خوب. حالا آقای دکتر خاندوزی، حالا یکی از مخاطبم چون ایشون داره سوال پرسیدن، من اول به احترامشون سوالشون مطرح کنم. 935-66 گفتن که بهتر نبود این داستان سامانه املاک خود سازمان مالیات انجام میداد و به نتیجه میرسوند. حالا سوالی که مطرح شد از باب تخصصی و حالا جدا از اون از باب نظر یک نماینده مجلس تو حوزه کمیسیون اقتصادی میتونید بفرمایید؟ اینو میخوام بگین تا من حالا سوال بعدی از ازتون بپرسم.
نه به جهت تخصصی اینکه شناسایی بکنیم که هر کدوم از مردم در کجا دارن زندگی میکنن، مالکن، مستاجرن، اصلا چند هزار تا یا چند میلیون مستاجر داریم، چند میلیون حاشیه نشین در کجا، این جزء وظایف تخصصی وزارت شهرسازی، همونطور که اطلاعات بانکی دست بانک مرکزی، اطلاعات در واقع خانوادگی یارانه میگیرن دست وزارت رفاه، اطلاعات مربوط به سکونت و مالکیت مردم بر خونه ها باید دست وزارت تخصصی خودش باشه. مالیات دستگاه در واقع استفاده کننده، یعنی یوزر این اطلاعات میاد و میگه خیلی خوب من این اطلاعاتو میگیرم، ممکن از 10 جای دیگه حتی از سازمان ثبت اسناد و املاک هم بگیره تا متوجه شه که دقیقاً این خونه ها کدوماش باید مالیات پرداخت بکنم کدوماش نباید بکنم. ما نمیتونستیم نظام اطلاعات رو از دستگاه تخصصیش جدا کنیم.
البته یه بحثی هست، من نمیدونم بالاخره تو کشور ما این بحث نظام الکترونیک اطلاعات که میخواد جفت و جور بشه، علاوه بر اینکه سالهاست این کد ملی اومده، ولی ما 600 تا نوع کارت داریم و اطلاعات مختلف که آقا بالاخره این کد ملی که وارد میشه، هر جایی که شما میخوای ثبت نام بکنی، هر جایی که میخوای حساب وا بکنی، هر عملیات سیستم در حقیقت دولت الکترونیک ما در کشور، اولین رکنش بعد از اسم و نام و نامه خانوادگی کد ملیه. این حساب کد ملی بعد کل اطلاعات بیاد دیگه.
بله، جزء اولویت دارترین اصلاحات این نکته شما
که هنوز نشده دیگه،
یه لایه بالاتر از بقیه اصلاحاته. چرا؟ اتفاقا ما به جهت اینکه همون ماهای اول اشراف داشتیم به این نقطه ضعف که یه مشکل خیلی بالادستر از همه مسائل خودریز در بخش مسکن و خودرو و غیره هست، یه طرحی رو اونجا آماده کردن توی کمیسیون. من اتفاقا امروز صبح بود، قبل از اینکه قبل از 8 که وارد سهم بشیم، با اون نماینده طرح و اینا صحبت می‌کردم. دوستان گفتن توی کمیسیون کارش تموم شده، به زودی ارسال میشه، که اساسا مشکل نظام داده‌های اقتصادی رو که ما 10 جا از مردم نگیریم، بعد تازه آخر سرم دعوای بنگاهی به سازمان مالیاتی میگه مالیات نمیدم چون بیچاره ام، بعد به تامین اجتماعی اطلاعات میده که 1000 نفر تحت تکفل یا تحت کارکن برای من وجود داره، یعنی اطلاعات غلط و متعارض به جاهای مختلف، در حالی که اگر همه اینها یک پارچه بشه، نه لازم هست که دیگه از افراد و مردم مدارک متعدد در جاهای مختلف 16 بار کپی چیزی رو مثلا بخوایم و اینها، و همین که خود حاکمیت هم هر جا خواست بیمه و مالیات و اینها رو چک بکنه دیگه با اطلاعات متعارض مواجه نیست.
اصلا یه ویژگی
خیلی مسئله مهمه.
یه ویژگی مثبت هم که داره جلو جرمو میتونه، این داستان کارت‌های بازرگانی شده. حالا وقتم نداریم، در این حد به شما عرض کنم که اصلا مشخص دیگه ترنوور مالی هر کس چقدر با کد ملیش، که بعضی از این بندگان خود رفته بودن کارت ملیشون رو اجاره کرده بودن. این بماند، بریم به سراغ
سیستماتیک مردم رو ترغیب میکنه به راست.
بله بله، و صدق آزمایی ارزم به حضور شما که افق پیش رو رو بسنجیم، با توجه به اینکه دولت هم داره مستقر میشه، طبیعتاً دولت جدید میشه با خیلی از وزرای پیشنهادی یک میثاق‌نامه‌ای رو داشت، یک تعهداتی رو ازشون نمایندگان مجلس بگیرن. شما چطور می‌بینید افق رو به خصوص تو حوزه اقتصاد؟
نکنید مسیرهای اصلاح اقتصادی الان برای ما در کمیسیون اقتصاد روشنه که اگر بخواد سالهای آینده از این وضعیت آشوبناک غیر قابل تحمل اقتصاد ایران عبور بکنه، چه اقداماتی باید صورت بگیره. امیدواریم که شهریور ماه که وزرا معرفی میشوند بتونیم در مورد اون مسیرهایی که الان برای ما روشن هست با آقایون وزرا به یک توافقی برسیم و از اون دوستان به شکل زمان بندی شده تعهداتی رو بگیریم که خب بعد 6 ماه، بعد 1 سال، بعد 2 سال دقیقاً کجاها خواهیم بود، و به جای اینکه معیار نظارت مجلس در واقع ناراحتی این باشه که وزیر مثلا اون امکانات رو به حوزه انتخابی من داد یا نداد، در مورد اون مسیرهایی که باید آقایون وزرا رو طی بکنند کار نظارت،
یعنی سنجش قول و تعهدشون. درسته. ممنونم آقای دکتر احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس. عصرتون خوش. با آقای دکتر خاندوزی صحبت کردیم، ایشون نایب رئیس کمیسیون اقتصادی بودن، عملکرد یک ساله مجلس 11 تو حوزه اقتصاد. اما بریم تو بحث شوراها، شاید مخفول مونده این نکته و به نظرم خیلی اثرگذار میتونن باشن دوستان با اون مواردی که تو کمیسیون شورای مجلس شورای اسلامی میتونن داشته باشن در ادامه، و همطور آیین‌نامه و امور داخلی مجلس. آقای دکتر ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با ما هستن. آقای ابوترابی عزیز، دکتر ابوترابی سلام، عصر شما بخیر.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، همچنین همکاران محترم شما.
ارادت آقا، من از آقای دکتر نمره پرسیدم، ایشون 16 17 دادن به کمیسیون اقتصاد، شما چند میدید به کمیسیون شورا؟
من هم به نظرم میاد با عملکردی که تو این مدت یک ساله داشتیم، همچنین دستورات مهمی که در کمیسیون داریم، حدود 16 17 نوبه منصفانه
باشه. آره حدود 16 17 16 25، نیم 75 یا 17
بین 16 تا 17.
خیلی خوب، عرضم به حضورتون چرا 16 17؟
به خاطر اقداماتی که الان یا در دستور کار داریم یا به صحن ارجاع شده یا از صحن خارج شده. خب اقدامات خوبیم،
خب
اقدامات خوبی الان داره در دستوره که ورود پیدا کرده به صحن، از جمله اصل 27 قانون اساسی که تا این لحظه احیا نشده بود، اجازه برگزاری تجمعات بدون نیاز به اون مجوزی که الان بابه و فرماندارها میدن. خب مردم باید یه سوپاپی داشته باشن فراتر از این، اصل قانون اساسی که تا حالا اجرا نشده. بالاخره میثاق ملی ماست، باید این اصل اجرا بشه، مردم بتونن به راحتی تجمعاتی به دور از هیاهو، داشتن جنجال، اسلحه، تخریب و اموال بتونن صحبتاشونو بکنن. البته خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا هم دارن های پارک، مکانای این که جمع میشن و صداشونو میرسونن. که ما تو این طرحمون مکانای خاصی در نظر گرفتیم، از جمله شمال مجلس که همین الان هم معمولا تجمعاتی انجام میشه. خب مردم هم حق دارن بالاخره
مطالبات خودشون، دغدغه‌ها، اعتراضات خودشون.
بله بله، یه نکته اینه و یک هم طرح بسیار بسیار مهمه که قطعا یکی از چهار طرح اساسی این مجلس خواهد بود و یک تحول بنیادین در نظام اداریه. ما اعتقاد داریم نظام اداری پرهزینه است، کیفیتش پایینه، ساختاری است که حداقل 100 سال بوروکراسی مملکت همه رو درگیر کرده، خیلی پرهزینه است. لذا یک اصلاح بنیادین نظام اداری نیاز داریم. تا کشور از لحاظ نظام اداری و مدل حکمرانی تغییر پیدا نکنه، فرایند توسعش تمام کشورهای پیشرفته دنیا هم همینطور بوده. اول نظام اداریشون رو اصلاح کردن. اصلاح ساختار نظام اداری اولین گام پیشرفت هر کشوری بوده. شما مطالعات کشورهای مالزی، چین، بقیه کشورهای دنیا رو هم داشته باشید، حتی کشورهای اروپایی، اول مدل حکمرانیشون و مدل نظام اداریشون رو اصلاح کردن. ما در واقع در این طرح مدیریت جامعه شهری و روستایی که در طرحهای حقوق شهروندی هم بهترین و برترین طرح دانشگاه علامه شناخته شد به عنوان یک دانشگاه مستقل، خدمت شما عرض کنم که فرایند تمرکز بیش از حد و در پایتخت از لحاظ اداری، همه چیز باید لحاظ اداری بیاد تحت نظر افرادی به نام امضاهای طلایی، از این داریم تقسیم میکنیم بین همه شهرها و روستاها و شهردارا و دهیارها، میشن رئیس جمهور هر شهر و روستایی. 27 دستگاه جدا میشن از این همه تمرکز و تبدیل میشیم به کشور نیمه متمرکز.
بله آقای،
البته تو بحث اصلاح انتخابات شوراها رو دادیم که اون هم یه فرایند خیلی مهمیه. خدمت شما هستم، اصلاح انتخابات ریاست جمهوری و اصلاح انتخابات نمایندگان مجلس هم تو دستوره.
خب یه نکته، این مواردی که فرمودید داستان اینه که با تغییر دولت خیلی از رویه‌ها تغییر میکنه، ریل کلن منحرف میشه، چه وجه تضمینی ضمانتی برای انجام اون چیزی که مد نظر شما هست وجود داره؟
برای اصلاح ساختار بنیادین نظام اداری فکر کنم منظورتون این
باشه. بله دقیقاً.
بله ببینید، وقتی شما فرایند رو به گونه‌ای طراحی میکنید که کشور از تمرکزگرایی تبدیل میشه به نیمه متمرکز، یعنی بسیاری از امورات محلی رو میدید به خود مردم محل توی فرایند دموکراسی، البته که مردم بتونن به مصوبات شهر و روستا با موبایلاشون، اپلیکیشن نصب کرده موبایلشون، رأی بدن و بسیاری از امورات که 27 دستگاه هست، آموزش، پرورش، درمان، اینایی که من الان برای شما توضیح میدم احتمالا خیلی از شنوندگان براشون خیلی جدید باشه و حتی یه کمی هم باورپذیری براشون سخت باشه. شما آموزش، پرورش و درمان و راهور و آب، برق، گاز، فاضلاب و مثل همه این نقاط دنیا که الان همینطوره، بریم دست شهردارا، دست دهیارا، بدیمش محلیش کنیم. دیگه وزیر اون سایه سنگین رو از رو سر آب، برق، گاز، آموزش، پرورش، درمان اینها برداره، برای ما که این مدل رو نداشتیم الان خیلی ثقیله، حتی برای خواستمون، البته برای مردم عوام همینطور یه کمی هضمش هم سخته البته. ولی ما توی این فرایند اینها رو وقتی میدیم به منطقه و به محل، در واقع از دولت جداش کردیم دیگه. با تغییر دولت ها نمیتونن تأثیری تو تصمیم گیری محلی مردم داشته باشن. اگر قراره توی یه شهر کوچک مردم زندگی کنن بهترین ظرفیت برای اینکه آیا درمانگاه تو این خیابون یا تو خیابون بعدی ساخته میشه، یا اولویت الان مردم آسفالت یا فاضلاب یا برق یا آب یا مدرسه،
اون دیگه به تشخیص خود مردم هست.
تشخیص مردم اگر خب... مردم رو قبول داریم به این رشد و بلوغ رسیدن، باید کار مردم رو بسپاریم دست خود مردم، کاری که همه دنیا البته.
حالا ببینیم چه جوری پیش میره. یه سال یک دقیقه فرصت ده، من یه سال بپرسم. امور داخلی مجلس هم یکی از بحثی که شما میتونید ورود پیدا کنید. اون چیزی که از اول انقلاب بالاخره نص سریع قانون اینه که کلیه مذاکرات مجلس باید علنی باشد. از اول انقلاب تا اونجایی که من الان فکر میکنم هر چی مذاکره غیر علنی بوده، بالاخره وقتی از اون محرمانگی و سطح خودش خارج میشه باید به استحضار برسه و علنی بشه. این اتفاق هنوز نیفتاده از بعد و انقلاب، در صورتی که خیلی چیزها رو میشه الان اتفاق کمک میکنه به لحاظ اینکه ما مسائل سیاسیمون رو راحت‌تر حل و فصل کنیم. فکر می‌کنی این کردی؟
این نکته‌ای که شما می‌فرمایید نکته مهمیه، ولی من تو پرانتز عرض کنم شفاف‌ترین موضوع تو جمهوری اسلامی تو قواعد دموکراسی در حال حاضر مجلسه، چون تمام مصوبات به صورت کتبی در خانه ملت و همچنین به صورت رادیو گفتگو کاملا زنده پخش میشه. اما این رکته که جلسات غیرعلنی هم طبق خود آیین‌نامه داخلی مجلس بعد از برطرف شدن مورد غیرعلنی باید آشکار به سمع مردم برسه، حرف کاملا دقیقی شما فرمودید. انشاءالله این میشه جز وظایف من که پیگیری کنیم و انشاءالله این حرف دقیق و منطقی و قانونی شما رو انشاءالله تحقق بدیم. چشم، من اینها پیگیری میکنم.
زنده باشید. فکر کنم از مجلس یکم تا سوم که کلی میتونه به اوضاع کشور کمک بکنه تو روشنگری ها. خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر ابوتراک. اینجا تهران، رادیو گفتگو و بدون خط خوردگی. 19:52 دیگه باید بگم و عصر امروز چهارشنبه آخر هفته ای، یکی از مهمترین اتفاقات سیاسی کشورمون بحث مذاکرات وینه و البته فرصت طلایی که غرب میتونه داشته باشه. دکتر صادق سلیمی بنی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه امام صادق و پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی با ما خواهند بود. تلاشات دیگر
سیاست بدون خط
خوردگی. آقای دکتر سلیمی، عصرتون خوش. درود بر شما.
سلام خدمت شما، دوستان عزیز و همکاران و دلنگران برنامه شما و مردم شریف و مقتدر ایران، عرض سلام، احترام و ادب دارم.
آقا چه کنیم با مذاکرات وین؟ بالاخره غرب یه فرصت طلایی داره، به نظر شما میتونه ازش استفاده کنه؟
ببینید، ما سیر تحول مذاکراتی که اساساً با دولت‌های غربی اتحادیه اروپا و در مجموع با فعالان عرصه سیاست بین‌المللی دولت‌های غربی از ابتدای انقلاب، حتی آمریکایی‌ها به صورت غیر مستقیم داشتیم، یک نگاه برتری طلبانه و یک رویکرد هژمونیک و خود برتر طلبی را در اونها شاهد بودیم.
خب
امروز الان در واقع دو تفکر در داخل جمهوری اسلامی ایران نگاهی به مذاکرات با غرب دارد. اولا یک در واقع طرف و یک طیفی در ایران در داخل حاکمیت به دنبال این هستند که در واقع گره بزنن حل مشکلات کشور را، صد در صد به داشتن رابطه حتی با کرنش و در واقع مبتنی بر وابستگی با غربی ها. در طی این 8 سال گذشته این تفکر با نادیده گرفتن امنیت و حتی منافع ملی کشور بیش از اندازه در کرنش به غربی ها افرادگری داشته است. در مقابل تفکر دیگری ضمن این که حل مشکلات کشور را در واقع به داشتن رابطه مبتنی بر احترام متقابل با غرب و در کنارون استفاده از ظرفیت‌های داخلی می‌داند، در واقع وجود دارد. به نظر می‌رسد انتخابات آتی در واقع در داخل ایران عرصه تقابل و در واقع عرض انام این دو تفکر باشد که مردم هم هوشمندانه با نگاهی به عملکرد هر دو جریان و مبانی فکری و سیاسی و مدل‌های ارتباطی اونها قطعاً یه انتخابی رو خواهند داشت.
خب الان بحث اینه که آقای دکتر سلیمی ما داریم با اونا گفتگو میکنیم، حالا حوصله ساده بگم مذاکرات فرسایشی هم نداریم به اندازه کافی، هم دیگه پیمانه پر شده دیگه، من نمیدونم کجا رو میخوان تحریم کنن اینا. خب داستان اینه که الان شما ارزیابیتون از این فرصت برای غربی ها البته چه خواهد بود و اساسا اگر دنبال کردید، که قطعا دنبال کردید به عنوان یک کارشناس فعالیت علمی دانشگاه و فرد دانشگاهی و علمی، مسیر رو چطور دیدید در مذاکرات بیان با تجربه منویات رهبر معظم انقلاب، مصوباتی که در صیانت از حقوق ملت مجلس شورای اسلامی داشته؟
ببین همونجور که بنده اشاره کردم در واقع کردی که اینها در واقع در تفکر خودشون دارن همون روی کرد هژمونیک و خودورتربینی هست،
همچنان وجود داره. پس
همچنان وجود داره با در واقع عوض شدن یک دولت، آمدن یک تیم جدید و در واقع از یک حزب دیگر در آمریکا، در واقع اصل صورت مسئله حل نشده. اون خودبرتربینی و نگاه تحقیر آمیز اصرار و ابرام برای برقراری رابطه مبتنی بر وابستگی در این تیم هم وجود داره. ما اساسا در واقع چه این باقی مانده این دولت، در واقع این مذاکراتی که در جریان الان هست، خواسته کلی نظام این هست، نمیتوانن و نباید، مردم هم اجازه نمیدهند که با وادادگی بخواهند فرصت سوزی کنند. بنابراین آمریکایی‌ها میخوان اراده خودشون را تخمیل کنند و برای غربی‌ها، چون پیش شرط‌هایی که برای برداشت شدن برخی از تحریم‌ها و برخی گشایش‌ها هست، در واقع نشان از این داره که به دنبال حل اساسی و ریشه‌ای مشکل نیستن. ما ولو همون تیم وادادهی که در طی این سالا خسارت جبران ناپذیری را بر کشور تحمیل کرد،
بله،
حرف اینها هم ترامپ در واقع پاره کرد و اون سند را زیر پا گذاشت. بنابراین بایدن هم ادامه دهنده راه ترامپ خواهد بود و بنده خوشبین نیستم.
سپاسگزارم.
تنها رایی که وجود دارد اونها دفعتن و بالمره همه در واقع گشایش ها را برای انجام مبادلات و برداشتن تحریم ها، چه از روی اشخاص، چه از روی نهادها، چه برای در واقع
کلن صفر تا صد بردارن هرچی هست دیگه، خیلی متشکرم.
در واقع در وضعیت اقتدار قرار داریم، اونها هستن که در واقع باید رفتارشون رو بر اساس مدلی که جمهوری اسلامی دارد در منطقه غرب آسیا هماهنگ کنن.
آقا سپاسگزارم، ممنون آقای دکتر صادق سلیمی، با شما خداحافظی می‌کنم.
تشکر.
ارادت. خیلی ممنونم که با بدون خط خوردگی امروز چهارشنبه آخر هفته 5 خردادی 1400 همراه بودید. اطلاعات تکمیلی تارنمای ما رادیو گفتگو دات آی آر. مراقب خودتون باشید. عصر و شب آخر هفتهتون بخیر. بدور از کرونا. خداحافظ.
برنامه بدون خط خوردگی مجله تحلیلی خبری بود که تقدیم شد به شما. امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. همچنان از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هستیم. به ساعت 20 میرسیم و تقدیم میشه به شما گفتگوی فرهنگی. این برنامه رو در دو بخش خواهید شنید. بخش دوم بعد از اذان مغرب به افق تهران پخش خواهد شد.